رادیو کالج فارم.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 54م، جمعه 9 تیر ماه 1385.
برابر با 30 جون 2006.
سلام، به پادکست رادیو کالج پارک خوش اومدید. من فرنگیس هستم.
منم افشین هستم و با دومین برنامه از سال دوم رادیو که میشه برنامه 54م با شما هستیم.
هفته قبل تولد یک سالگی رادیو بود که احتمالاً برنامه‌مون رو شنیدین، که خب خیلی هم شکل برنامه همیشگی نبود دیگه، برنامه تولد بود. جای دوستانی که در سال قبل کلی بر رادیو زحمت کشیده بودم ولی هفته پیش نتونستم در جشن ما شرکت کنم، خیلی خالی بود. جای شما شنونده‌های عزیزم خالی بود، خیلی خوش گذشت.
خب اگه بخوام یه مروری بر اخبار هفته گذشته بکنیم، مهمترین خبر جام جهانی هست و دور دوم مسابقات. 5 تیم برتر که خب تقریبا میشد پیش بینی کرد که چه تیمایی هستن، به مرحله 1/4 نهایی رسیدن.
آره، جالب بود توی این دوره خیلی اتفاق غیر منتظره نیفتاد و تیمی که انتظار نمی رفت بالا نیومد و همون 8 تیمی که تقریبا میشه گفت خیلی کلاسیک پیش بینی کرد اونا بودن که بالا اومدن.
آره، ولی خب بعضی از اونا واقعا میتونستن که بالا نیان، یعنی تیم های دیگه بودن، شایسته تر بودن در حداقل این دوره، ولی خب به هر حال شاید تجربه اون تیم های قدر با سابقه باعث شد که اونا بتونن به مرحله بعد بیان و ما هم منتظریم تا از امروز دوره 1/4 نهایی شروع بشه. فقط یادتون باشه که 8 بازی بیشتر نمونده تا آخر جام، یعنی اینکه هر چقدر میخواید از این بازی ها لذت ببرید.
بله حتما. جمعه گذشته دانشگاه مریلند یه مهمون داشت. دکتر عطاءالله مهاجرانی، وزیر سابق ارشاد، در دانشگاه ما یه سخنرانی داشتن که بعد از سخنرانی دوست خوبمون نسیم یه مصاحبه‌ای با آقای دکتر مهاجرانی انجام دادن که در این قسمت اونو با هم میشنویم. خیلی ممنون آقای دکتر مهاجرانی که قبول کردید چند لحظه از این وقت فشرده‌ای رو که اینجا هستیم با ما باشین و جواب سوالای ما بدین. اول من براتون توضیح کوتاه بدم که این برای یه رادیو اینترنتی دانشگاه مریلند هست در کالج پارک که دانشجوی تحصیلات تکمیلی ایرانی در دانشگاه مریلند در واقع اینو پایه‌گذاریش کردم. دیروز جشن یک سالگی این رادیو بود، خیلی خوشحالیم که این اتفاق داشتیم امروز. متشکرم. در واقع سوالایی که ما داشتیم بیشتر از دغدغه‌های دانشجویی ما داره میاد، برای همین با یه مقدمه خیلی کوتاه میخوام ازتون فقط بپرسم. ولی قبل از اینکه اون رو شروع کنم میخوام بدونم که این برنامه سفر پس برای به دعوت یکی از دانشگاه‌های امریکا بود که شما تشریف آوردین به امریکا، یعنی برنامه سفری که اومدین اینجا چی بود که تشریف آوردین؟
دانشگاه کلمبیا برای کنفرانس من دعوت کردن صحبت در مورد رمان و خلاقیت و همینطور یک انجمن ادبی که در نیویورک هست. بعضی از دوستان گروه هایی که مراکز تحقیقاتی اسلامی در کالیفرنیا هم هست دعوت کردن. اینجا هم دوستان از طریق اساتید دانشگاه شما مریلند هم با من تماس گرفتن و این توفیق رو هم پیدا کردم اینجا هم کرد.
خیلی ممنون که اومدی. مدتی که من خودم اهل وبلاگ نوشتن شدم، وبلاگ شما و همسرتون رو دیدم که خیلی برام جالب بود خوندنشون و ارتباط برقرار کردن از طریق وبلاگ دیدن مطالب. تجربتون در مورد وبلاگ نویسی برامون بگین که چه تأثیری داشته برای شما یا اصلا چه جوری بود براتون
این تجربه؟ اون تجربه موفقی بود، یعنی یک به هر حال پنجره تازه‌ای بود هم در زندگی فکری ما هم در ارتباط اجتماعی و فرهنگی ما. دوستان جدید رو ما پیدا کردیم، کامنت هایی که میرسه به وبلاگ به موارد مختلفی که می‌نویسیم خیلی از موارد راهگشاس کمک می‌کنه. نمونه که من میتونم بگم، من یک یادداشت کوتاهی دارم در یک رمان معروف نوشتم، رمان جهانی محسن هجرت به شمال طیب ساله، رمان مهمی یکی از همین کامنت ها که چرا شما ترجمهش نمیکنید؟ من ترجمهش کردم.
چجوری؟
یعنی واقعا من گوش کردم به این کامنتی که آمد و این رمان رو من تقدیم، چه پیشنهاد خیلی خوبیه. موارد دیگری هم هست. گاهی مطلب رو من می‌نویسم، گاهی اشتباه می‌کنیم در فهم یک مطلب. افراد مختلفی هستن، یعنی کناهو شما در واقع غیر از زندگی خانوادگی مشخصتون که مشورت میکنیم معمولا با همسر و فرزند، یک خانواده اندیشگی دیگر هم دارین که 400-500 نفر هستن و اینا تو این حوزه نظر میدن. این تقریبا من این وضع رو احساس میکنم که همیشه یه جمعیت 500-600 نفری آمادن که ما این چیزی براشون بگم. بعد هم بلافاصله همه این امکان رو دارن، اینجوری نیست که به کسی نوبت نرسه. حالا اینجا مثلا اگر من نمیگفتم به شما نوبت نمیرسید. یعنی که خب اونجا شما همه امکان رو دارن، بعد همه در
واقعا یکی از اون چیزایی بود که برای خود من خیلی جالب بود و هیجان داشت که کسایی رو مثل شما مثلا یافت، کسایی که دوست داریم همیشه آرزو می‌داشتیم که یه ارتباط نزدیک‌تر بتونیم برقرار کنیم اونجا میتونیم پیدا کنیم. آقای خاتمی شخصی بارش نرفتم، آقای شکلاتی مردی و آقای شکلاتیش وقت راه نیفتاد، حالا نمی‌دونیم دلیلش چی بود. حالا صحبت از فرزند و اینا که کردی، شما چند تا فرزند دارید؟
من 4 تا فرزند دارم، دو پسر و دو دختر. 3 سالشه که حقوق خونده دانشگاه تهران، ازدواج کرده و به هر حال زندگی تشکیل داده. دختر بزرگ من دانشجوی در فارغ التحصیل شد، مهندسی برق شریف که داره می امریکا می دانشگاه بوستون برای دوره عالیش. پسر دوم من دانشجو سال اول لندن، دانشگاه لندن میره. دختر کوچیکم کلاس اوله.
جالبه. خدا حفظش میکنه ایشالله سالم. مثلا چقدر جالب که سوال بعدی من، حالا جالبه که گفتیم دخترتون دارم این دانشگاه بوستون اینجا درس بخونم. سوال بعدی من یه بحثی که همیشه بین دانشجوهای ایرانی اینجا مطرحه، به محض اینکه ما دانشجو میشیم و یه دوره یک سال دو ساله که از اوج دلتنگیامون کم میشه، یکم هیچ وقت تموم نمیشه، دلتنگیامون همیشه شدید هست، ولی یکم که کم میشه و امکانات اینجا رو میبینیم و زندگی اینجا رو میبینیم، اولین سوالی که تو بحثای دانشجویی مطرح میشه اینه که برگردیم ایران یا برنگردیم ایران. فرض کنیم که یه سناریوی کوچیک اینجوری باشه که من الان دانشجوی دکترای مکانیک هستم و پاییز آینده درسم داره تموم میشه. شرکت جنرال الکتریک یه پیشنهاد کاری خیلی بالا داره به من میده. یه زندگی با امنیت اقتصادی با یه خانواده خیلی متوسط تو ایران که میدونم پشتوانه اقتصادی تو ایران برای من نخواهد بود. یه زندگی خوب و با امکانات متوسط اینجا برای منی که یه آدم معمولی و متوسطم اینجا داره پیش میاد. چه چیزی میتونه باعث شه که من پاشم بیام؟
مثلا این موردی که واقعا خود فرد باید داره خودش تصمیم بگیره. بالاخره انسان ها هر کدوم دنیای مخصوص به خودی هستن. هیچ کسی نمیتونه به کسی بگی که تو باید بری یا نباید بری. بالاخره انواع و اقسام مسائل مطرح هستن. انسان معادله چند مقشوریه دیگه. گاهی برای یک انسانی ممکنه مباحث عاطفی پدر مادر بسیار پررنگ باشه، گاهی ممکنه کسی فرض بکنیم که پدر مادر شرایط سلامتی و فیزیکی مناسبی نداشته باشه، احساس میکنه داره کمک بکنه این دلبستگی که مادرش بره، یا کسی احساس میکنه که فرض بکنیم که در شهری که بوده منطقه که بره بیشتر خدمت بکنه. از این جهت به نظر من نمیشه یک نسخه رو پیچید که باید رفت یا نباید رفت. پس شرایط رو سنجید. گاهی ممکنه کسی درس خونده سالهای طولانی در اینجا بوده، پیشتی هم گرفته، یک دفعه وقتی که ایران میاد با حقوق دانشگاه ایران بهش میدن از همون اول با مصیبت رو بده. خب منطقی خواستی که دو سال اونجا کار بکنه، درآمدی داشته باشه، یه خونه بخره، ماشینی بخره، وقتی خواست کار رو شروع بکنه تو یک بستر آرام و منطقی باشه. از این جهت به نظر من بایستی شرایط رو متناسب با فرد سنجید. یه کسی ممکنه وقتی که میره خونه داره، ماشین داره، امکانات داره، شرایط خانوادهش به گونه‌ای که خیلی نیازمند حقوق دانشگاه نیست، یا ایران میتونه بره توی شرکتی درآمدهای کلان داشته باشه. به طب هر آدمی، هر کسی بایستی خودش برای خودش تصمیم بگیره. مطلقا نمیشه یه خطیشه که ما همه باید بریم ایران یا نباید.
آخرین سواله دیگه، قول میدم این تمومش کنم. برای امثال مایی که دانشجوهای ایرانی اینجا هستیم، میدونید که با مصیبت ویزای رفت و آمد چه شرایطی ایجاد میشه. اگر ما قرار باشه بیایم اینجا درس بخونیم و بخوایم درسمون رو تموم کنیم و بعد حالا اون دو سال هم کار کنیم، یه درآمدی داشته باشیم، بخوایم برگردیم ایران، یه محل زندگی رو به هر حال داشته باشیم، دست خالی برنگردیم با اون اجاره های سرسام‌آور، یهو به خودمون میاییم و میبینیم که خشک شدیم اینجا از نظر فرهنگی و اینکه ارتباط به اون شکل برقرار نشده که ما رو بتونه به هر حال کنار اومدن با این محیط جدید و مهاجرت خودش یه بحث خیلی بزرگیه که آدم بعد انگار خیلی زمان براش بذاره. به یه جایی میرسیم که احساس میکنیم اون ارتباط ها رو هم به اون شکلی که باید از دست ندادیم. شما چه توصیه ایه، چه نصیحتی دارین یا چه راه حلی به ذهنتون میرسه برای دانشجوهایی که چندین سال اینجا میمونن و ولی دلشون میخواد که با اون فرهنگ در ارتباط باشن؟
از نظر مردم امکان ارتباطات امکان ویژه‌ای هست، این امکان در دهه‌های قبلی نبود. یعنی الان شما در فرهنگ ایرانی هر گونه اطلاعی، هر گونه تحقیقی، هر چیزی که انسان بخواه خب از طریق امکانات ارتباطی در اختیار هست. نکته بعدش هم هستش برای در کشور مثل امریکا که ایرانی ها در هر جای جمع قابل توجهی هستن، یعنی این گونه نیست که شما در واقع در یک خلایی نسبت به ایرانی ها سر ببرید. در همین شهری که شما هستین، حالا تو شهرهای بزرگتر جمعیت های بیشتر، از این جهت من گمان میکنم که این امکان ارتباط با دیگری هست. البته طبیعی است که خلاصه همین ضرب المثل معروف دیگه، هیچ جایی وطن نمیشه دیگه، اینکه نمیشه شما مثلا آدم احساس بکنید که فرضاً در واشنگتن از واشنگتن مثل اصفهانه، که نمیشه، ولی بالاخره امکان ارتباط داره که حداقلی هست دیگه.
فرضاً شما که تشریف میارید اینجا همه دور هم جمع میشن، مثلا یک جمع اینجوری همیشه اینجوری به این شکل همیشه تو این بحثا هم نمیریم.
بله خب چه مشکلیه، یعنی این رو حالا من هم کم بیش هم شنیدم که ایرانی ها در دلایل مختلفی بیشتر علاقه من به فاصله گرفتن از هم هستن در ارتباط برقرار کردن.
اینو بپذیرید، شما جمعتون از جمع تمام دانشجوهای دیگه ای که هست منطقه بهتره.
جمعمون رو دوست داریم، نه اینکه جمع دوست داریم، ولی فرهنگی که غالب میشه به جمع دانشجویی که در آمریکا زندگی میکنن کاملا متفاوته با جمعی که دانشجو هستن و در ایران زندگی میکنن. من خیلی وقتا اون مکالمه ها رو با دوستام از دست میدم و همین باعث فاصله میشه، یعنی بعد دیگه برگشتن منو به ایران.
در واقع شما یه چیزی رو یاد میگیرید، در واقع تجربه پیدا میکنید، دانش رو یاد میگیرید، همه چیزی که در یک جا جمع نمیشه. خیلی متشکرم.
ممنون از وقتتون.
خیلی متشکرم.
خب با تشکر از نسیم و همچنین از آقای دکتر مهاجرانی، نقطه نظرهای خیلی جالبی داشت آقای دکتر، خصوصا در مورد وبلاگ و داستان اینکه یک کتاب رو ترجمه کردن فقط بر اساس کامنت یکی از شنونده‌ها خیلی جالب بود. شاید ما هم بعدا تو رادیو کالج پارک بر اساس کامنتایی که شنونده‌هامون میذارن یک کار خیلی جالبی انجام دادیم.
البته خب ما هم بر اساس کامنت شنونده‌هامون یک کاری کردیم، مثلا فایل زیپ شده برنامه رو گذاشتیم روی وبسایت یا یک کارهای دیگه شبیه این.
خب البته ابعاد کارهایی که انجام شده ظاهرا یه مقدار متفاوته فکر کنم، ولی خب اب نداره، حالا ان شاءالله ما هم یه موقعی میرسیم به اونجا که از اون کارهای بزرگتر بکنیم. خب بریم سراغ برنامه بعدیمون. برنامه بعدیمون رو پریسا درست کرده برامون در مورد آشپزی.
پریسا یه سال بود که هی می‌خواست برای رادیو برنامه درست کنه، هی هم هر هفته میگفت قرار براتون برنامه بیارم. هفته قبل هم اگه برنامه رو شنیده باشین، پریسا گفت که این دفعه دیگه قول میدم که برنامه رو درست کنم و به قولش هم عمل کرد.
البته برنامه آشپزی پریسا یه مقدار با برنامه‌های آشپزی که معمولا توی تلویزیون می‌بینید متفاوته، مخصوصا اینکه به شکل رادیوییه و خب طبیعتاً دیو قالبه رو نمیتونه بهتون نشون بده. من خودم که قبلا گوش دادم برنامه‌شو خیلی چیزی یاد گرفتم، مخصوصا به خاطر اینکه من چیزی از آشپزی نمی‌دونم، ولی خب به هر حال حتی اگر آشپزی هم می‌دونید فکر می‌کنم که اطلاعاتی که پریسا میده بهتون براتون مفیده.
با هم گوش میدیم.
سلام، پریسا هستم. امروز با اولین برنامه از سری برنامه‌های آشپزی سری به سراغتون اومدیم. قبل از شروع برنامه امروز دوست دارم که توضیح مختصری راجع به برنامه‌های آینده بدم. در برنامه امروز میخوام توجهتون رو به یه سری نکاتی جلب کنم که هم برای فارسی زبانان خارج از کشور مفیده و هم برای اون دسته از دوستانی که در ایران هستن و دوست دارن که از روی رسیپی یا دستورالعمل‌های آماده‌ای که آنلاین پیدا می‌کنن غذا درست کنن. همونطور که خیلی از شماها متوجه شدین، یه سری لغات تخصصی در آشپزی وجود داره که اگه از اونا برداشت اشتباهی داشته باشیم میتونه غذامونو به طور کلی خراب کنه. پس به همین خاطر برنامه امروز رو فقط به معرفی کلی روش‌های پخت و پز اختصاص میدیم و همینطور یه مرور کلی بر برخی از وسایل آشپزی میکنیم. لازم به ذکر که مرجع اصلی من در تهیه این برنامه یه وبسایتی است به اسم Cooking for Graduate Students، یا آشپزی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی. سعی میکنم هم لینکش رو روی وبسایتمون قرار بدم و هم فایل ورد مربوط به مطالبی که هر روز توضیح میدم. خب حالا ممکنه این سوال تو ذهن بعضی ایجاد بشه، حالا چرا کوکینگ برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی؟ دلیلش هم خیلی بامزه است و اینه که دانشجویان تحصیلات تکمیلی توی آمریکا معمولا خیلی سرشون شلوغه و وقت کمی برای غذا پختن دارن، برای همین ترجیح میدن غذایی رو درست کنن که خیلی سریع آماده بشه. این دقیقا بهانه شد برای درست کردن این سری از برنامه ها. خب حالا بریم سر اصل مطلب یا کوکینگ تکنیک، که همون روش‌های پختنه. خب اولین واژه‌ای که ممکنه باهاش سر و کار داشته باشیم واژه بریدینگ هست. هنگامی ما از این واژه استفاده می‌کنیم که معمولاً یه لایه گوشت، مرغ یا سبزیجات رو با پودر نون یا آرد سوخاری به طور کامل بپوشونیم. این کار رو معمولاً ما قبل از سرخ کردن انجام میدیم که بعد از سرخ کردن باعث توردی غذا میشه. واژه بعدی برویلینگ هست. در هنگام برویلینگ معمولاً حرارت خیلی شدیدی از بالا به سطح گوشت یا سبزیجات میتابه. این حرارت به حد زیاده که معمولاً سطح غذا رو کاملاً برشته میکنه. به همین دلیل که برویلینگ معمولاً برای پختن غذاهای خیلی نازک استفاده میشه یا برای غذایی که مدتی توی فر بوده و کاملاً مغزش پخته شده. واژه بعدی که ممکنه بهش بر بخورید بریزینگ هست. بریزینگ در واقع همون آب پس کردن خودمونه، با این تفاوت که ما در واقع آب چندانی اضافه نمی کنیم. مثل موقعی که گوشت یا مرغ رو میذاریم با حرارت خیلی کم با مقدار سبزیجات، در واقع با آب سبزیجات پخته بشه. واژه بعدی استرینگ هست که همون آب پس کردن خودمونه. تفاوتش با بریزینگ اینه که توی آب پس کردن یا استرینگ مقدار آب بیشتری داریم. یه مثال خیلی خوب همون آب گوشت خودمون هست. خب حالا میخوام راجع به چند نوع روش مختلف سرخ کردن صحبت کنم. اولین واژه ساتینگ هست. ساتینگ همون سرخ کردن خودمونه. مثلا موقعی که میخوایم مرغ یا ماهی یا سبزیجات مختلفی رو سرخ کنیم، توی مایتابه با مقدار نسبتاً کافی روغن روی حرارت نسبتاً بالا اونا رو سرخ میکنیم. البته باید توجه داشته باشیم که حرارت از یه حدی بالاتر نره که روغن نسوزه. کلمه بعدی دیپ فراینگ هست که خب یه مقدارم خطرناکه برای سلامتی. موقعی که دیپ فراینگ کنیم در واقع سیب زمینی یا گوشت یا مرغ یا هر چیزی که مد نظرمون هست و توی یه قابلمه‌ای که تا ارتفاع 10 سانتی متر شدودن روغن ریختیم غوطه‌ور می‌کنیم. این روش معمولاً برای سرخ کردن سیب زمینی یا فلافل یا حتی بعضی از شیرینی‌جات مثل نون پنجره‌ای استفاده میشه. باید توجه داشته باشیم که معمولاً درجه حرارت روغن تو همچین شرایطی میتونه تا بیش از 250 درجه سانتیگراد برسه که این باعث ایجاد تغییرات شیمیایی در ساختار روغن میشه که اصلاً برای سلامتی مناسب نیست. خب آخرین روش سرخ کردن که میخوام توضیح بدم استیر فراینگ هست. من خودم اولین بار با این واژه موقعی آشنا شدم که میخواستم غذای چینی درست کنم. در واقع بیشتر در مورد درست کردن غذاهای چینی این واژه به کار میره. تو استیر فراینگ معمولا در دمای بالا به مقدار خیلی کمی از روغن، گوشت و سبزیجات رو سرخ میکنیم. معمولا از لایه های خیلی نازک گوشت و مرغ استفاده می کنیم به خاطر اینکه ما زیاد رو نمی پزیم و خب ما می خواهیم که گوشت و مرغمون کاملا پخته بشه، اگرچه ترجیح می دیم سبزیجاتمون کامل پخته نشه و در واقع اون توردی خودش رو حفظ کنه. خب این یکی از همون نکته های جالب غذای چینی هست که ایشالا تو برنامه‌ای بعدمون با پختن اون غذا هم آشنا بشیم. خب حالا اگه اجازه بدیم برگردیم به ادامه معرفی روش‌های پخت و پز. واژه دیگه‌ای که می‌خواستم براتون توضیح بدم سیمرینگ هست. سیمرینگ در واقع همون ریز ریز جوشیدن خودمون هست به فارسی. موقعی که ما سیمرینگ استفاده می‌کنیم یعنی ما گوشت رو با یه مقداری خیلی کمی آب خودش می‌پوشونیم و اجازه می‌دیم که یواش یواش قل بزنه و بپزه. خیلی از شماها کلمه روست بیف رو قبلا شنیدید. روست بیف یعنی گوشتی که رست شده. روستینگ هم یکی از روش‌های پختنه که معمولا توی این روش گوشتی که میخوان بپزن و روشو با یه لایه از سس‌های مختلف میپوشونن و توی فر داغ قرار میدن. در واقع گوشت با تماس هوای داغ درون فر پخته میشه. خب تا حالا یه مروری کردیم رو واژه‌های مختلفی که در روش‌های مختلف پخت و پز استفاده میشه. خیلی واژه‌های دیگه هم هست که به ندرت استفاده میشه و من از ذکر اونا خودداری کردم. اگرچه روی فایل وردی که روی وبسایت قرار میدیم میتونید لیست کامل اونا رو ببینید. خب در اینجا دوستم به یه سری نکات کلی اشاره کنم. اولین چیزی که میخوام راجع به صحبت کنم پختن در فر ماکروویو هست. ماکروویو به طور کلی خیلی وسیله خوبیه، به خصوص برای ما دانشجوها که وقتمون کمه و سریع میخوایم یه چیزی رو از توی یخچال یا فریزر در بیاریم و بپزیم. یکی از خوبیهای ماکروویو اینه که ما تقریبا هر غذایی رو میتونیم توش گرم کنیم. یکی دیگه از خوبیاش اینه که ما تقریبا هر غذای فریز شده رو میتونیم دیفراست کنیم، در واقع اجازه بدیم که یخش تو مدت خیلی سریع آب بشه. ولی خب یه سری محدودیتایی هم توی استفاده از ماکروویو وجود داره، از جمله اینکه ما نمیتونیم هر غذایی رو توی ماکروویو بپزیم. ماکروویو معمولا برای پختن سبزیجات استفاده میشه و همینطور برای پختن ماهی و سینه مرغ. توجه داشته باشید که ماکروویو برای پختن گوشتای قرمز و قسمت‌های مثل ران مرغ توصیه نمیشه. خیلی ها مثل خود من توصیهشون اینه که از ماکروویو برای پخت و پز استفاده نشه و فقط برای گرم کردن یا دیفراست کردن غذا استفاده بشه. یه نکته که دوست داشتم براتون توضیح بدم اینه که اساس کار ماکروویو هست که این چجور کار میکنه. ماکروویو همونجور که از اسمش پیداست امواج ماکروویو تولید میکنه، امواج الکترومغناطیس، که در واقع این امواج با آب درون غذا رزونانس ایجاد میکنن تو فرکانس خیلی بالا و باعث جوش اومدن آب درون غذا میشن که اون خودش به نوبه خودش باعث گرم شدن غذا میشه. به همین دلیلی که اگه توجه کنید غذای خشک توی خیلی خشک توی ماکروویو نمیتونید بپزید، مثل برنج، و در واقع نیاز داریم که مقداری آب اضافه کنیم به اون غذاهای خشکی که می‌خوایم بپزیم. البته من برنج رو فقط به عنوان یه مثال گفتم و اصلا توصیه نمی‌کنم که شما برای پختن اون از ماکروویو استفاده کنید. نکته آخری که می‌خواستم اضافه کنم راجع به ماکروویو اینه که خب امواج ماکروویو از یه سری از مواد مثل پلاستیک و شیشه عبور میکنه و در واقع به ظرفمون آسیبی نمیرسونه، ولی از اشیاء فلزی عبور نمیکنه و باعث ذوب شدن اون میشه یا در واقع جرقه میشه. به همین دلیل هم هست که روی بیشتر ماکروویو نوشته شده که از گذاشتن اشیاء فلزی درون ماکروویو به شدت خودداری کنید. خواستم فقط توجهتون رو به این نکته هم جلب کرده باشم. خب فقط قبل از اینکه برنامه رو برای امروز به پایان برسونیم یه سری نکات کلی میخواستم بهشون اشاره کنم راجع به روغن‌های مختلفی که برای پختن استفاده می‌کنی. من خودم روغن با منشأ گیاهی رو بیشتر ترجیح میدم برای پخت و پز، یعنی ترجیح میدم تا جایی که میتونم چربی رو از گوشتم جدا کنم و از روغن‌های گیاهی استفاده کنم، مثل روغن ذرت یا روغن آفتابگردون یا روغن زیتون و حتی اینجا روغن کنجد و روغن بادوم زمینی هم خیلی باب شده این اواخر. خب یه چیز دیگه که فقط توجه داشته باشین، به خصوص مواقع سرخ کردن، تا جایی که میتونید از غذای سرخ کردنی کمتر استفاده کنید. حتی اگه مجبور هستید که یه سری از مواد رو سرخ کنید، تا جایی که میتونید حرارت رو پایین نگه دارید و از ظروف نچسب استفاده کنید که از کمترین مقدار روغن مجبور بشید استفاده کنید. و خب حرارت هم خب خیلی چیز مهمیه، چون هر چقدر که حرارت بیشتر بشه توی سرخ کردن خواص روغن بیشتر از بین میره که خب نهایتاً مضره برای سلامتی ما. لیست کامل روغنایی که مخصوص پختن هست و حتی تفاوت بین کره های مارگارین و کره های طبیعی و اینکه چه جور بهتر از فلفل استفاده میشه و غیره و غیره روی همون وبسایتی که لینکش رو روی رادیو کالج پارک قرار میدیم قابل دسترس هست. حتی من سعی میکنم که یه فایل وردم بذارم برای اطلاع شما از مطالبی که امروز گفتم و مطالبی که نگفتم امروز، ولی در راستای همین صحبت هایی کردم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
ممنون از پریسا به خاطر برنامه خوبی که برامون تهیه کرده بود.
مخصوصا این ایده که آشپزی برای دانشجویان گریجویت خیلی ایده جالبی بود و فکر میکنم همونجوری که پریسا گفت خیلی از بچه‌ها هستن که اینجا وقت غذا درست کردن ندارن و ترجیح میدن به جای اون به هر حال به کارشون و ریسرچشون برسن و خب اگر به یه شکلی آدم بتونه خیلی سریع غذا درست بکنه فکر میکنم خیلی مفید باشه. البته این یادآوری هم بکنم که همونجوری که پریسا گفت این برنامه ادامه داره و پریسا و فکر میکنم به همراه رضا قرار برنامه‌های دیگه‌ای در زمینه آشپزی در آینده برامون تهیه بکنن.
خیلی خوب، پس ما هم منتظر میمونیم تا برنامه بعدی پریسا و رضا رو بشنویم. امیرعلی رو که همه میشناسین، سال قبل توی همه برنامه‌ها اخبار منطقه واشنگتن دی سی رو برامون میگفت. امسال برنامه امیرعلی تغییر کرده به این صورت که امیرعلی در مورد واشنگتن یه مقدار اطلاعات بهمون میده و در آخر برنامه اخبار منطقه رو به اطلاعمون میرسونه.
یعنی در مجموع امیرعلی دست از سر واشنگتن بر نمیداره، ولی خب به جای اینکه اخبار هفتگی به ما بده یه سری اطلاعاتی رو به ما میده که دیگه خیلی به زمان خاصی مربوط نمیشه و اگر شما یک سال دیگه این برنامه رو گوش بدین میتونه این اطلاعات برای شما مفید باشه.
برنامه خیلی جالب و شنیدنی تهیه کرده که اولین قسمتش رو با هم می‌شنویم.
سلام، من امیرعلی هستم. در سال جدیدی از رادیکال اسپارک تصمیم گرفتم به جای اینکه اخبار واشنگتن دی سی رو بگم، در یک سری برنامه شما رو بیشتر با شهر واشنگتن دی سی آشنا کنم. در این سری برنامه ها سعی میکنم که یک مقداری از تاریخ شهر واشنگتن دی سی صحبت کنم و بعد در مورد مراکز تفریحی، دیدنی، تاریخی، موزه های مختلف شهر و جای مختلف شهر صحبت کنم. همچنین سعی میکنم که در آخر هر برنامه یک مقدار در مورد اخبار اون هفته هم صحبت کنم که در ادامه کارهای سال پیش باشه. در اولین برنامه میخوام که در مورد تاریخ شهر واشنگتن دی سی خورده صحبت کنم. وقتی که آمریکا استقلال پیدا کرد، پایتخت آمریکا هنوز مشخص نبودش و شهر واشنگتن دی سی اصلا وجود نداشتش. در سال 1789 که اولین دولت آمریکا تشکیل شد، این دولت در شهر نیویورک بودش به صورت موقت و در یک سال بعد به شهر فیلادلفیا نقل مکان کردش. در اونجا بودش که بحث‌های زیادی انجام شد برای اینکه ببینن که پایتخت آمریکا رو در کجا انتخاب کنن. مخصوصا این بحث‌ها بین ایالت‌های شمالی و جنوبی در گرفتش. آخر سر به این نتیجه رسیدن که پایتخت رو در قسمت جنوبی انتخاب بکنن به شرطی که ایالت‌های شمالی مقدار بسیار زیادی از بدهیشون بخشونده بشه. در سال 1790 کنگره آمریکا به رئیس جمهور وقت آمریکا که جورج واشنگتن بود این اجازه را دادش که پایتخت آمریکا رو انتخاب بکنه و قرار شد که تا سال 1800 که پایتخت آمریکا کاملا تشکیل شده باشه دولت در همون شهر فیلادلفیا برگزار بشه. جورج واشنگتن خودش یک خونه‌ای در شهر ماونت ورنون داشت که در نزدیکی رودخانه پتومک بود، در نزدیکی شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا و نزدیک شهر جورجتاون در ایالت مریلند. اون معتقد بودش که رودخانه پتومک میتونه پتانسیل اقتصادی بالایی داشته باشه. به خاطر همین تصمیم گرفتش که پایتخت آمریکا رو در جایی که دوتا رودخانه پتومک و آناکوستیا به هم میرسن انتخاب کنه. برابر این انتخاب یک مربعی که هر ضلع اون 10 مایل بود رو به عنوان پایتخت آمریکا انتخاب کردن. با استفاده از 40 سنگ که فاصله های 1 مایلی از هم دیگه گذاشته شده بودن مرز این شهر رو مشخص کردن. وقتی که شهر انتخاب شدش چیزی نبود به غیر از یک جنگل بسیار انبوه و زمین های خالی. نقشه شهر واشنگتن دی سی توسط پیر چارلز لافونت ریخته شد که یک مهندس و معمار فرانسوی اصل بوده. جورج واشنگتن لافونت رو از جنگ های استقلال آمریکا میشناختش و از اون خواستش که نقشه شهر واشنگتن دی سی رو طراحی کنه. در سال 1791 لافونت وارد شهر واشنگتن دی سی شد که اقدامات خودش رو برای ریختن نقشه شهر آغاز کنه. نقشه ای که لافونت برای شهر واشنگتن دی سی ریخته یکی از بزرگترین و شاهکارهای نقشه کشی شهری در آمریکا میدونن. در اون زمان جورج واشنگتن و توماس جفرسون نقشه های زیادی از شهرهای اروپایی رو به لافونت دادن که از اونها استفاده کنه. اون هم از بعضی از ایده ها استفاده کرد ولی بیشتر نظر خودش رو در کشیدن نقشه شهر اعمال کردش. اون تصمیم داشت که کنگره شهر رو روی یک تپه‌ای به نام جنکینز هیل قرار بده که دیدی نسبت به رودخانه پتومک داشتش و یک خیابانی رو به طول 400 فوت از کنگره به سمت غرب بکشه که در اون زمان گراند اونیو یا خیابان بزرگ اسمش بودش که الان به عنوان نشنال مال شناخته میشه. در انتهای این خیابون میخواستش که مجسمه جورج واشنگتن رو بگذاره. در شمال این خیابون میخواستش که خانه رئیس جمهور رو بسازه که همون وایت هاوس یا کاخ سفیده الان، و بعد هم از طریق یک خیابون کاخ سفید رو به کنگره وصل کنه که الان به عنوان خیابان پنسیلوانیا معروفه. در ادامه لوفانت تصمیم گرفتش که نقشه شهر رو به صورت خیابون‌هایی که عمود بر هم هستن طراحی کنه و بعد یک سری خیابون‌ها رو هم به صورت مورب طراحی کردش که این خیابون‌های مورب در یک سری میدان‌ها خیابون‌های عمودی رو قطع می‌کردن و تصمیم بر این بودش که در این میدان‌ها مناطق مسکونی احداث بشه. بعداً در اواخر همون سال لفانت فهمید که یک خونه‌ای رو در نزدیکی کپیتال دارن می‌سازن و این باعث شد که اون بسیار عصبانی بشه و از کارگرا خواست که اون خونه رو خراب کنن. این کار باعث شدش که در فوریه سال 1792 جورج واشنگتن لوفونت رو از کار برکنار کنه و بعد آنها از شخص به نام اندرو الیکات خواستن که یک نقشه‌ای بر اساس کارهایی که لوفونت کرده بود درست کنه و الیکات هم در سال 1792 و 1793 نقشه رو آماده کرد و بر اساس این نقشه بود بقیه شهر واشنگتن دی سی ساخته شدش. هفته آینده در مورد تغییراتی که شهر واشنگتن دی سی بعد از سیویل وار پیدا کردش و همچنین آینده شهر براتون صحبت میکنم و با ما یادآوری برای اخبار واشنگتن دی سی، یکی این که برنامه فستیوال فولک لایف اسمیتسونیان از روز 30 جون در شهر واشنگتن دی سی آغاز شده و تا 4 جولای هم ادامه پیدا میکنه، همچنین 7 تا 11 جولای هم خواهد بودش. این برنامه در نشنال مال برگزار میشه و همچنین برنامه اسکرین آن دی گرین که در اون فیلم های قدیمی رو در همین نشنال مال در فضای باز نشون میدن از 17 جولای آغاز میشه.
با تشکر از امیرعلی به خاطر برنامه جالبش و تاریخچه‌ای که در مورد واشنگتن دی سی گفت، من که مدت‌هاست اینجا دارم زندگی می‌کنم اصلا این نکاتی رو که امیرعلی گفت نمی‌دونستم. فرنگیس تو می‌دونستی؟
یه مقدارش رو آره ولی همش رو نه.
البته من یه چیزای دیگه رو در مورد تاریخچه واشنگتن دی سی می‌دونم که هنوز امیرعلی نگفته و داستان این که تاریخچه شهر بالاخره به کجا میرسه داستان جالبیه که فکر می‌کنم امیرعلی در هفته آینده بگه.
آره منتظر می‌مونیم تا ادامه برنامه رو بشنویم. این هفته سه‌شنبه مصادف با 4 جولای روز استقلال آمریکاست
که خب تعطیل رسمیه و معمولاً این سری برنامه‌ها هم در رابطه با اون توی واشنگتن و بقیه شهرهای آمریکا برقرار میشه، از جمله برنامه آتش بازی.
بله، در واقع معروف‌ترین آتش بازی طول سال آمریکا در روز 4 جولای و البته روزهای قبل از اون در تقریباً تمام شهرهای آمریکا انجام میشه.
و امسال هم خیلی جالبه که 4 جولای افتاده به روز سه‌شنبه و روز دوشنبه در حقیقت روز کاریه، ولی فکر نمی‌کنم کسی سر کار بره و اکثرا مرخصی میگیرن اون روزا.
خب اگه اینطوری باشه در واقع میشه گفت طولانی‌ترین تعطیلات امساله.
بله. خب بریم سراغ بخش ادبی برنامه.
این برنامه رو دوتا از دوستان خوبمون آنوشا و پریسا برامون تهیه کردن که هر دوشون از همکاران جدید رادیو هستن. خیلی جالبه این هفته نفر برای اولین بار به برنامه ما برنامه دادن که اسم هر دوشون هم پریسا است.
بله، به امید پریساهای بیشتر میریم که برنامه ادبی این هفته رو با هم بشنویم.
در طی این 7 درد بی پایان برای اولین بار به خواب عمیقی فرو رفته بود و خواب می دید. فرشته آمد و گفت: تو را بر دو بخش خواهم کرد. بخشی را به یادگار بر زمین خواهم گذاشت و بخشی را با خود خواهم برد. لبخندی بر لبش نشست. دردش تمام شد. رفت. سلام دوستان، من آنوشا هستم.
سلام، منم پریسا هستم. به اتفاق آنوشا برنامه ادبی رو تقدیمتون می‌کنیم. این قطعه رو که شنیدید داستان کوتاهی بود به نام درد از آقای مهدی کاوندی. البته شاید از نظر خیلی‌ها عجیب باشه که اینم یک داستان کوتاهه، ما غالبا تعریف رمان رو میدونیم، اما به چی داستان کوتاه میگیم؟ شاید مقایسه رمان با داستان کوتاه بتونه در تعریف داستان کوتاه به ما کمک کنه. در رمان با شخصیت‌های مختلفی مواجهیم که در طول زمان وقایع زیادی براشون اتفاق میفته که ممکنه اونا رو دچار تحول کنه. این وقایع در دوره‌ای طولانی اتفاق میفته، در حالی که در داستان کوتاه معمولاً با یک جنبه از یک شخصیت سر و کار داریم. مصطفی مستور که خودش از نویسندگان داستان کوتاه معاصره میگه به لحاظ شخصی و فردی داستان کوتاه محصول فشاری است که بر روح نویسنده وارد می‌شود و او برای رهایی از این فشار نیازمند منفذ است که این منفذ در داستان کوتاه شکل می‌گیرد. گویا نویسنده با نوشتن داستان کوتاه از یک فشار عظیم روحی رهایی می‌یابد. اما در رمان اینطور نیست، چون فشار نمی‌تواند به صورت مستمر ادامه یابد. شاید به همین سبب است که داستان کوتاه را به برش عرضی و رمان را به برش طولی تشبیه کرده‌اند. حالا برنامه رو با یه داستان کوتاه ادامه میدیم و بحث در مورد داستان کوتاه رو در برنامه‌های بعد دنبال می‌کنیم. داستانی که براتون می‌خونیم اسمش عالی جناب هست، اثر جعفر مدرس صادقی. جعفر مدرس صادقی در سال 1333 در اصفهان متولد شده و در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرده. از سال 1352 داستاناش در نشریات ادبی منتشر می‌شد و در سال 56 نخستین مجموعه داستانش به نام بچه‌ها بازی نمی‌کنند به چاپ رسید. اون هم رمان داره، هم مجموعه داستان داره و هم ویرایش و بازخوانی متون کهن. از رماناش میتونم به گاوخونی اشاره کنم، همینطور بالون مهتا، و از مجموعه داستاناش میتونم به 12 داستان و آن طرف خیابان، و از ویرایش و بازخوانی متون کهنش میتونیم مقالات شمس و همینطور تاریخ بیهقی رو نام ببریم. و حالا گوش میکنیم به
عالی جناب جعفر مدرس صادقی.
افسانه با عکس گرفتن مخالف بود، با لباس سفید عروس و سفره عقدم مخالف بود. هرچی مادرش اصرار کرد رضایت نداد عکاس خبر کنند. میگفت خبری نیست که عکس بگیرن. و راستی هم خبری نبود، فقط پدرها و مادرها بودن و بزرگان فامیل. آخوند و عاقد خطبه عقد رو خوند و افسانه ثبت نکرد که آخوند مطابق مرسوم سه بار اجازه بگیره. همون بار اول بلش رو گفت و خطبه عقد جاری شد. همه حضار شرمنده شدند. حتی خود داماد هم از رو رفت. مادر افسانه هم مثل همه مادرهای دیگه سفارش کرده بود مبادا دفعه اول و دوم بله رو بگی، یا خودتو بگیر، عروس باید خودشو بگیره، مبادا بخندی، مبادا زیادی حرف بزنی. افسانه کم حرف بود، بلد نبود خودشو بگیره، فقط کند و بیحال بود و راه که میرفت پاهاشو روی زمین میکشید و شکمش رو جلو میداد و شمرده شمرده با آروم حرف میزد. دیر به دیر میخندید و اگر خیلی سر حال بود و تصمیم میگرفت به چیزی خیلی خنده‌داری بخنده، فقط لبخند ملایم بی‌رمقی روی صورتش ظاهر میشد. روز عقد به اصرار مادرش آرایش مختصری کرد و با لباسی که دیر به دیر و فقط برای مهمونی ها می پوشید پای سفره عقد نشست. با لباس شیک پوشیدن و آرایش کردن مخالف بود. حتی با خود ازدواج هم مخالف بود. اگه پدر و مادرش رضایت می دادن ترجیح می داد توی محضر قاد قضیه رو بکنه. اما نمی خواست اونا رو برنجونه. رنجیده که بودن، بیشتر از این که بودن نمی خواست برنجونه رشون. به اندازه کافی دلخورشون کرده بود. اونها دلشون میخواست افسانه لباس عروسی به تن کنه. دلشون میخواست مراسم آبرومندی برگزار بشه و عکاس هم خبر کنن تا از مراسم عکس بگیره. و مهمتر از همه دلشون میخواست افسانه تنها دخترشون با مردی ازدواج کنه که سرش به تنش بیارزه. اگه با مردی ازدواج میکرد که بهش میومد داماد باشه و خونه و زندگی و شغل آبرومندی داشته باشه یا دست کم قیافه و هیکل آبرومندی، شاید حتی بدون مراسم عروسی و بدون عکس هم رضایت میدادن. اما حالا که افسانه کار خودشو کرده بود و داشت با پسری که خودش پسندیده بود ازدواج میکرد، اجرای مراسم، عکس، لباس و آرایش برای پدر و مادرش اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. چه عیبی داشت که از مراسمی که امروز برگزار میشد عکس بگیرن تا سالها بعد عکس‌ها رو بین اون نشون بدن و به یاد امروز بیفتن؟ لطف زندگی به همین دلخوشی‌ها بود. جوونا نمی‌فهمیدن. زمونه عوض شده بود و جوون‌های این دوره دیگه زیر بار حرف پدر و مادرها نمی‌رفتن. پدر و مادر افسانه با این ازدواج مخالف بودند. علی به نظر اونا برای ازدواج کوچیک بود. 4 سال از افسانه جوان‌تر بود، دانشجو بود، کار نمی‌کرد، درآمدی نداشت. افسانه کار می‌کرد، کار نیمه وقت. منشی یک درمانگاه خصوصی بود. با حقوقی که می‌گرفت، حتی نمی‌شد یه اتاق فسخلی اجاره کرد. پس از ازدواج مدتی دنبال خونه گشتم و بعد از چند ماه جستجوی بی‌حاصل، یکی از دوستای علی که او هم به تازگی ازدواج کرده بود و پدر پولدارش آپارتمان کوچیکی برای اون خریده بود، علی و افسانه رو دعوت کرد که اونجا ساکن بشن. آپارتمان 2 تا اتاق بیشتر نداشت. یکی از اتاقها رو در اختیار اونها گذاشتن و اتاق دیگر مال آن زوج دیگر. هر دو زوج زندگی ساده‌ای داشتن. هر چه توی آپارتمان بود، چیزهایی که از قبل بود و چیزهایی که بعداً افسانه و علی خریدن و با خودشون آوردن مشترک بود و هیچ کس صاحب هیچ چیز نبود. خرج این دو خانواده کوچک نوپا سوا نبود و هرچی هر کدوم از اونها می خریدن برای همه می خرید و هر 4 نفر سر یک سفره می نشستند. دوست علی از اونها اجاره نمی گرفت. دوست علی هم مثل علی و افسانه مرید عالی جناب بود و خوشحال بود که با هم مسلک های خودش زیر یک سقف زندگی می کنه. پدر علی هم با این ازدواج مخالف بود. مرد پولداری بود. در خرم‌آباد چاپخانه داشت. فقط برای شرکت در مراسم عقد به تهران اومد و با قیافه عبوس گوشه لم داد و به عروس و داماد کوچولو زل زد. عروس و دامادی که هیچ چیزشان به عروس و دامادها نمی اومد و به نظرش خنه‌دار می آمدن. عروسک و دامادک. این اسم رو همانجا برای آنها گذاشت و زیر لبی به زنش گفت. دیگه حرف نزد. لام تا کام. به او برخورده بود. همه کسانی که اون رو میشناختن میدونستن که چقدر به اون برخورده و به او حق میدادن که دلخور باشه. او بزرگ فامیل خودشون بود. همه فامیلشون، چه اونایی که ساکن خرم‌آباد بودن و چه اونایی که در شهرهای دیگر بودند، هر مشکلی که پیش میومد و هر کاری که داشتن میومدن پیش او و با او صلاح و مصلحت میکردن. و اون وقت پسر خودش که رفته بود تهران تا درس بخونه و به قول معروف به جایی برسه، هنوز 2 سال از دوره دانشجوییش نگذشته بود، عاشق این عروسک فسخلی شده بود و مادرش رو واسطه کرده بود تا رضایت پدرش رو جلب کنه. و این زنها رو که میشناسید، هر کاری رو با گریه و زاری پیش میبرن. با گریه و زاری شوهرش رو وادار کرده بود رضایت بده و با گریه و زاری از شوهرش خواهش کرده بود در مراسم عقد شرکت کنه. و چه خوب شد که عکاس خبر نکرده بودند. پدر علی اصلا دلش نمیخواست عکسش رو بغل این عروس و داماد مسخره بگیرن. سر سفره عقد رونما به عروس نداد. حاضر نشد پسرش برای روبراه کردن زندگی کمک کنه. سر مهریه اصلا چانه نزد. فقط گفت به من مربوط نیست، خودش باید بده. حتی مقرری ماهانه علی رو که در 2 سال اخیر برای او میفرستاد قطع کرد. گفت خودش میدونه. به زنش گریه و زاری میکرد، گفت تا همین جاشم به اندازه کافی تحقیر شدم. فردای روز عقد برگشت خرم‌آباد. افسانه تا پیش از ازدواج در خانه پدرش اتاق مستقل داشت. یه خونه حیاط‌دار بزرگ 1 طبقه با استخر و باغچه و 6 تا اتاق در خیابان نیاورا. 6 تا اتاق برای 3 نفر. اتاق خواب پدر و مادرش، اتاق کار پدرش، اتاق خودش و 3 تا اتاق دیگه هم که خالی و بی استفاده مونده بود. پدر افسانه قد نبود. با اینکه از علی خوشش نمی اومد و دلش نمی خواست دخترش به این زودی ازدواج کنه، به سرنوشت اونها دل بسته بود. با اینکه دلش می خواست حالا که ازدواج کرده بودن بیاین همانجا توی خانه خودش زندگی کنن، اصرار چندانی نکرد و وقتی که شنید تصمیم گرفتن توی خونه یکی از دوستای علی زندگی کنن، کمی غر زد. اما بعد که دید حریفشون نمیشه، رضایت داد. حتی برای اونها مقرری ماهانه‌ای معین کرد، چون که میدونست با حقوق افسانه زندگیشون نمیچرخه. مادر افسانه دلش میخواست افسانه ازدواج کنه. افسانه به 3 سال ازدواج رسیده بود و حتی اگر میخواستید سخت بگیرید، شاید کمی دیرم شده بود. یا داشت میشد. 3-4 سال بود دانشگاهش رو تموم کرده بود و 1-2 سال دیگه 30 سالش تموم میشد. اما علی انتخاب بدی بود. علی جوان بود، ریزه میزه بود، بیکار بود، بی پول بود. همه عیب‌های ممکن رو داشت. خود مراسم عقد هم که به اصرار افسانه بی هیچ دنگ و فنگی برگزار شده بود، فکری بود که مادر افسانه رو مدام آزار میداد. مادر افسانه دلش نمیخواست توی هتل جشن بگیرن یا نوازنده و خواننده دعوت کنند و 7 شب و 7 روز بزنن و بکوبن. نه، این زیاده روی ها سرشون رو بخوره. لازم نبود. فقط ای کاش مجلس آبرومندی برگزار می شد. ای کاش کیک سفارش می دادن. نه کیک چند طبقه، کیک یک طبقه، اما کیکی که اسم افسانه و علی رو روش نوشته باشن. و ای کاش ها مفصلی تهیه می کردن و افسانه لباس عروس می پوشید و علی لباس دامادی می پوشید و خیلی ها رو از دوستان و آشنایان دور و نزدیک دعوت می کردن. و ای کاش، و این از همه چیز واجب تر بود، عکس هم می گرفتن از کیک، از مهمان ها، از سفره عقد، از عروس و داماد، عروس با لباس عروس و داماد با کت و شلوار دامادی و کراوات.
ظاهراً پریسا قصد نداره که دنباله داستانو برامون بخونه، ولی قول میده که هفته آینده بقیه داستانو برامون بگه.
پس تا بعد، خدا نگهدار.
با تشکر از آنوشا و پریسا به خاطر برنامه جالبشون، تا هفته آینده منتظر میمونیم تا ببینیم که داستان این زوج خوشبخت به کجا میرسه.
خیلی خوب، اگه جمعه صبح و داریم برنامه ما گوش میدیم، دیگه وقتشه که بریم پای تلویزیون و مسابقه فوتبال امروز رو تماشا کنیم.
خب اگر هم زمان دیگه هست که داریم به برنامه ما گوش میدین، آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com. چه ربطی داشت؟
هیچ، مگه حرفه مورد ربطی هم به چیز داشته باشه؟
ولی یه ربط داره و اون ربطش اینه که ایمیل ما هم هست
radio@radiocp.com.
اگر که نکته ای چیزی میخواستید به ما بگید، برامون ایمیل بزنید و یا در وبسایتمون برامون کامنت بذارید.
خیلی ممنون که صبور بودین تا آخر برنامه با ما بودین. امیدوارم که از برنامه‌مون لذت برده باشین.
البته انصافا من فکر کنم که برنامه امروز ما خیلی متنوع بود و فکر میکنم که سال دومو خیلی خوب شروع کردیم.
خب خدا رو شکر.
خب پس به امید برنامه‌های بهتر و جالبتر تا هفته آینده،
خدا نگهدار.